4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یک نفر در سقوط بالگرد نیروی انتظامی کشته شد. با پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو می تواند برای پنجمین بار نخست وزیر شود. و سپاه پاسداران میگوید یک محموله بزرگ سوخت قاچاق را در خلیج فارس کشف و توقیف کرده است. فرمانده هواپیمایی نیروی انتظامی از سقوط یک بالگرد این نیرو در روز چهارشنبه در منطقه دالامپر در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت در این حادثه خلبان این بالگرد کشته شده است. سرتیب علی مستاجران به خبرگزاری فارس گفته است که این بالگرد هنگام جابجایی نیروهای مرزبانی دچار نقص فنی شده است. او گفته در این حادثه 3 نفر از سرنشینان نیز مجروح شدند که حال آنها وخیم است. پیشتر وبسایت خبری رکنا از کشته شدن 2 نفر در این حادثه خبر داده بود. فرمانده هواپیمایی نیروی انتظامی از اعزام تیمی به محل سقوط بالگرد برای بررسی دلایل نقص فنی خبر داده است. منطقه دالامپر در جنوب غربی ارومیه و نزدیکی مرز 3 کشور ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد با آنکه 2 رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان این کشور کسب کرده‌اند، اما بنیامین نتانیاهو بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد و راهش برای رسیدن به پست نخست وزیری برای 5مین بار هموارتر است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد حزب حاکم لیکود و دیگر احزاب به متمایل به راست مجموعاً موفق به کسب 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو بامداد چهارشنبه با مشخص شدن بخشی از نتایج اعلام پیروزی کرد و گفت مذاکرات برای تشکیل دولت را با احزاب همراهش آغاز کرده است. بنی گانس رقیب آقای نتانیاهو و رهبر ائتلاف آبی سفید هم اعلام پیروزی کرده است. بنابر قانون اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور باید درباره تشکیل دولت تصمیم گیری کند. و سرانجام این که نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید یک محموله بزرگ سوخت قاچاق را در تنگه هرمز توقیف کرده است. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران به خبرگزاری‌های در ایران گفته است در یک عملیات از یک کشتی 10,000 تنی در تنگه هرمز بیش از 12,500,000 لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شده است. او به زمان انجام این عملیات و مالکیت کشتی توقیف شده اشاره نکرده، اما گفته است در همین رابطه 21 نفر از ملیت‌های گوناگون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دستگیر شدند. او گفته است این محموله بزرگترین محموله سوخت قاچاقی است که تاکنون در خلیج فارس و تنگه هرمز شناسایی و توقیف شده است. با کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی طی یک سال اخیر، گزارش‌های مختلفی از قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه منتشر شده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. تداوم بارش های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه منجر به وقوع سیل در 24 استان کشور شد که 12 استان شدت سیل بیشتری رو تا کنون تجربه کردند. وقوع سیلاب ها و سرریز شدن آب سدها باعث زیر آب رفتن برخی شهرها به خصوص در 2 استان لرستان و خوزستان شده. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به سیل رو دنبال کرده الان در استودیو همراه منه تا جزئیات بیشتری رو با هم بررسی بکنیم. شاهین سلام میکنم، خوش اومدی.
با سلام به شما و شنوندگانمون.
آیا جزئیات بیشتری از حالا خسارت‌های مادی اگر بخوایم شروع کنیم منتشر شده؟
بله، ببینید، طبق آخرین آمار از مناطقی که شرایط محیطی اجازه بررسیشون رو داده، سیل تا به حال به 110 هزار واحد مسکونی در استانهای درگیر خسارت زده. ایسنا گزارش میده که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفته در مناطق سیل زده که شرایط محیطی اجازه میداد ارزیابی خسارات رو انجام داده و تا به حال بر اساس این ارزیابی ها 110 هزار واحد مسکونی در استانهای گلستان، مازندران و لرستان خسارت دیدن. 40 هزار واحد از این تعداد نیاز به نوسازی داره و 70 هزار واحد تعمیراتیه. البته این آمار فعلا برای مناطقی هستش که شرایط محیطی اجازه ارزیابیشون دادن و هنوز با توجه به اینکه در خوزستان آب گرفتگی وجود داره، حتی یک واحد رو هم نتونستن ارزیابی کنن و کارشناسان منتظر هستن تا شدت آب گرفتگی کاهش پیدا کنه.
شاین، گویا جریان آب‌های ورودی به استان خوزستان امروز آرام تر شده.
بله، در واقع این نکته رو رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که گفت در برخی مناطق پایین دست رودخانه‌های کرخه، دز و کارون جریان آب آرومتر میشه. بد نیست گفته های آقای اردکانیان رو همینجا بشنویم.
انشاءالله ظرف 3 روز آینده با همکاری هم به گونه عمل خواهیم کرد که فشار روی پایین دست کمتر بشه و چنانچه همین شرایط استمرار پیدا کرد، انشاءالله در آینده نزدیک مردم به خانه و کاشانشون بازگردن.
ظاهرا صحبت‌هایی هم در مورد پرداخت وام و کمک‌های بلاعوض به سیلزدگان مطرح است.
بله، درسته. مجید جودی مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن با بیان اینکه از روز شنبه پرداخت کمک بلاعوض در استان لرستان آغاز شده، گفتش که طبق مصوبه دولت برای واحدهای احداثی شهری 50 میلیون تومان وام و 12 میلیون تومان کمک بلاعوض تعیین شده. برای واحدهای روستایی 40 میلیون تومان وام و 10 میلیون بلاعوض پرداخت میشه. همه رو من دارم به تومان هستش، یعنی منبعی که من داشتم به تومان بیان کرده. همچنین واحدهای تعمیری شهری و روستایی 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت میکنن. برای اسباب اساسی سیلزدگان هم 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان بلاعوض در نظر گرفته شده.
و در نهایت بپردازیم به وضعیت تحصیل دانش آموزان مناطق سیلزده که از روز شنبه مدرسه ها باز شده و باید مدرسه می رفتن.
محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش که به خوزستان رفته بود در این زمینه اظهاراتی کرده که بد نیست با هم بشنویم.
این دانش آموزان خب نزدیک شدیم به پایان سال تحصیلی و برخی از برنامه هنوز تموم نشده. تصمیماتی رو اتخاذ کردیم که ظرف 2-3 روز آینده انشالله اعلام خواهد شد. پیشبینی های صورت گرفته که این دانش آموزان عزیز در اردوهای آموزشی و جبرانی شرکت بکنند.
به طور کلی اینو من بگم که برای این کودکانی که در مناطق سیل زده هستن کانکس در نظر گرفته شده فعلا. مهرالله رخشانی مهر که در لرستان حضور داره در مورد این استان گفته که فعلا 72 کانکس دریافت کردن و تا آخر هفته به 100 تا کانکس میرسه. 5000 میز و نیمکت هم خریداری شده که در انبارهای استان قرار داره و از خرم‌آباد به مناطق سیل زده ارسال میشه.
خیلی ممنونم، همکارم شاهین بشری بود با آخرین اخبار و جزئیات از سیل در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش به همکاری با اوپک ادامه خواهد داد و بسته به شرایط بازار نفت درباره آینده توافق اوپک پلاس تصمیم خواهد گرفت. اما بر اساس برخی گزارش‌ها مسکو قصد ادامه کاهش تولید نفت را ندارد. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش با افزایش غیر قابل کنترل بهای نفت مخالف است و بهای کنونی را مناسب میداند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه طی کنفرانس شمالیگان در سن پترزبورگ ابراز اطمینان کرد بازار متعادل شده و به تصمیمات کلان نیاز ندارد. اما به گفته وی اگر چنین نیازی پیدا شود، روسیه در نیمه دوم سال درباره گام‌های بعدی با اوپک رایزنی میکند. او به دفعات تاکید کرد مسکو مصمم است به همکاری با اوپک ادامه دهد. اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و قرار است ماه آینده مذاکره کنند که آیا از ماه ژوئیه تولید خود را افزایش خواهند داد یا نه. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه از ارائه پاسخ مشخص درباره تمدید یا عدم تمدید توافق کاهش نفت با اوپک سر باز زد و افزود روسیه از چند ماه پیش کاهش تولید را متوقف کرد و صرفاً در پی افزایش تولید نبوده. این در حال است که بنا به بیانیه وزارت انرژی روسیه ماه گذشته این کشور 190,000 بشکه کاهش تولید داشت و تنها در ماه جاری در صدد است به تعهد خود مبنی بر کاهش روزانه 228,000 بشکه عمل کند. پوتین گفت اوضاع بسیار متغیر است و نمیتوان اکنون درباره تمدید اوپک پلاس تصمیم گرفت.
بحران ونزوئلا، تحریم ها علیه ایران که حضور این کشور در بازار جهانی را محدود کرده، وضعیت برخی کشورهای آفریقایی از جمله لیبی از عوامل کاهش عرضه است. ضمناً در فصل گرما تقاضا در بازار جهانی افزایش می‌یابد. همچنین شرکت‌های نفتی من قصد توسعه میدان‌های جدیدی را دارند و نباید مانع این روند شویم. از سوی دیگر اگر عرضه به شدت افزایش یابد و مثلا آمریکا نفت ونزوئلا را تصاحب و به بازار تزریق کند یا با تثبیت اوضاع در لیبی صادرات نفت این کشور از سر گرفته شود یا نظر کسی این باشد که فشار بر ایران باید متوقف شود و به جای آن شرایط توافق ایران و اسرائیل را فراهم کنند و با عادی شدن اوضاع ایران صادرات نفت خود را افزایش دهد، آن وقت ما با در نظر گرفتن تمام این عوامل تصمیم خود را خواهیم
همزمان با این سخنان، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه افزایش تولید نفت پس از ماه ژان را محتمل دانست و در جمع خبرنگاران گفت برنامه دولت تولید حدود 560 میلیون تن نفت تا پایان سال است و به گفته ای وی این برنامه تنها به شرط عدم تمدید توافق اوپک پلاس قابل اجراست. دوشنبه کیریل دمیتریف از مقامات کلیدی روسیه در توافق با اوپک و کشورهای همپیمان نیز با تأکید بر این که هدف اوپک پلاس تثبیت بازار بود و نه کاهش تولید ابراز اطمینان کرد این هدف تحقق یافته. تردیدهای مقامات روس نسبت به ضرورت تمدید اوپک پلاس در حال است که هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران طی سفر به مسکو گفت تمدید اوپک پلاس دشوار نیست. ایران از این توافق معاف شده و قصد احتمالی اوپک و کشورهای همپیمان برای افزایش تولید میتواند این کشور را در تنگنا قرار دهد، چرا که دست آمریکا را برای محدود کردن هرچی بیشتر صادرات نفت ایران باز میگذارد. همان ماه آینده که درباره تمدید یا عدم تمدید اوپک پلاس تصمیم گرفته خواهد شد، آمریکا نیز درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت خریداران عمده نفت ایران تصمیم خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما یک خبر دیگر بشنوید. به دنبال تداوم مشکلات اقتصادی در ایران، بیش از 100,000 نفر از اتباع بدون مدرک افغانستان طی 3 ماه اخیر از ایران به کشورشان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با ارائه این آمار گفت تداوم مشکلات اقتصادی در ایران باعث بازگشت مهاجران افغان شده است. این سازمان پیشتر گفته بود که در سال 2000 2018 میلادی در مجموع بیش از 750 هزار نفر از مهاجران افغان ایران را به مقصد کشورشان ترک کردند. ایران از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با مشکلات اقتصادی شدیدی از جمله کاهش قابل توجه ریال روبرو بوده است. سپاسگزارم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایل هستید که درباره اخبار بیشتر بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.